با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و پوزش از این که تأخیری شد در برنامه.
خواهش می‌کنم، اشکال نداره، پیش میاد به هر حال. اگه اجازه بدین ادامه بدم.
خواهش می‌کنم. بفرمایید.
سفر به هندوستان و شرکت در جشنواره دهلی. تنگسیر را به پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم دهلی می‌فرستند. بهروز دعوت می‌شود به هند. در آن سال 1974 به عنوان بهترین بازیگر مرد انتخاب می شود و جایزه طاووس نقره می گیرد. هیئت داوران عبارتند از داریوش مهرجویی، جینا لولو برجیدا، فرانک کاپرا، فیلمساز آمریکایی و ساتیا جیترای، فیلمساز هندی. همان سال باربارا استرایسر جایزه بهترین بازیگر زن را از همین جشنواره دریافت می کند. بهروز در ضیافت‌های مختلف شرکت می‌کند. راج کاپور، هنرپیشه مشهور هندی، مهمانی مفصلی می‌دهد. غذاهای تند و پرادویه هندی یادم نمی‌رود. به هر چیز دست می‌زدی تند بود و دهن را می‌سوزاند. آشنایی با راوی شانکار، نوازنده چیره دست سیتار و موسیقیدان بزرگ هندوستان، از خاطرات جالب او در این سفر است. ما را به خانه اش دعوت کرد. 4-5 ساعت آنجا بودیم. مهمانی داده بود و همه برندگان جشنواره را دعوت کرده بود. بعد هم برای من سیتار نواخت. مصاحبه تلویزیونی با بهروز می کنند. از او می پرسند آیا دلش می خواهد در فیلم هندی بازی کند؟ می گوید نه، برای اینکه فیلم هایی را که شما می سازید دوست ندارم. فیلم های خوبی نیست، مگر آنکه ساتیا جیترای از من دعوت کند برای بازی. آن وقت بدون چون و چرا، بدون هیچ گونه صحبتی درباره پول، برایش کار می کنم. البته همان زمان خودش هم می داند که ساتیا جیترای فیلمهایش را بیشتر با مردم کوچه و بازار می سازد و شاید کمتر با هنرپیشه‌ای معروف و حرفه‌ای کار کرده باشد. اما چون فیلمساز مطرحی است در دنیا و همیشه در جشنواره ها کارهایش مورد توجه و ستایش است، بهروز این حرفها را زده است. خبر جایزه گرفتن یک بازیگر ایرانی در جشنواره بیرون از کشور، بیش از آن که در ایران و مطبوعاتش مطرح شود، در هند مورد توجه و بحث قرار می گیرد. رسانه های گروهی ما از کنار این قضیه بی اعتنا گذشتند. نمی دانم چرا. فیلم تنگسیر در سینماهای ایران به نمایش در می آید و از نظر فروش موفق است. سفر به ترکیه. از بهروز درباره سفرهایش به خارج از ایران می‌پرسم. می‌گوید سفر خارج زیاد رفته بودم. هر فیلمی را که تمام می‌کردم یک سفر می‌رفتم اروپا. منتها این اولین سفری بود که رسماً برای شرکت در یک جشنواره خارجی دعوت شده بودم. بعد ادامه می‌دهد اولین سفرم به ترکیه بود بعد از قیصر. قیصر در کشورهای همسایه ایران به خصوص ترکیه خیلی مورد توجه و استقبال قرار می گیرد. شاید چون همان مسائل ناموسی در ترکیه هم وجود دارد، موفقیت تجارتی زیادی در آن کشور پیدا می کند. تا آنجا که یک فیلم ترکی از روی قیصر می سازند و صحنه های آن را مو به مو بازسازی می کنند. همان پاشنه ور کشیدن قیصر و چاقو زدن ها و نقش قیصر ترک را هم بازیگری به نام جونت آرکین بازی می کند که در ایران به نام فخرالدین معروف است و در چند فیلم فارسی هم بازی کرده است. قرار است مهدی میساقیه برود ترکیه تا در مورد ساختن محصول مشترک مذاکره کنند. میساقیه هم از بهروز دعوت میکند همراهش برود. شبی مهمان خرم بیک از تهیه کنندگان معروف ترکیه هستند، با او آشنا میشوند. یک بار هم جونت آرکین یا همان فخرالدین در رستورانی روی آب مهمانی مفصلی به افتخار آنها میدهد. فخرالدین قبلا به ایران آمده و برای دکتر کوشان فیلم بازی کرده است. در همین مهمانی است که خرم بیک بازی در یک فیلم را به بهروز پیشنهاد می کند. بهروز می گوید باشد، حرفی ندارم، اما اول باید داستانتان را بپسندم. خرم بیک می گوید داستان را بپسندی چقدر دستمزد می خواهی؟ بهروز می گوید 500,000 تومان. 500,000 تومان آن موقع پول زیادی بود. در خود ایران با این پول میشد یک فیلم ساخت. البته این قیمت را همین جوری پراندم، چون از فیلم‌های ترکی و داستان‌هاش اصلاً خوشم نمی‌آمد. خرم‌بی کمی فکر می‌کند، پیش خودش حساب کتاب می‌کند و می‌گوید با این پول در ترکیه ما 3 فیلم می‌سازیم. بهروز می‌گوید همین است دیگر. خرم‌بی می‌گوید چطور می‌شود با تو کار کرد؟ کارگردانی داشتند به اسم یلماز گونای که بعدها فیلم خوب یل یا راه را ساخت. از فیلمسازان آوانگارد ترکیه بود و آن زمان به اتهام سیاسی در زندان بود. من و میساقیه را هم یک روز بردند زندان ملاقاتش. البته من باهاش آشنایی نداشتم، اما رفتم دیدنش. دو تا از فیلمهاش را دیده بودم، خیلی خوشم آمده بود. فیلمساز خوبی بود. بهروز میگوید اگر یلماز گونای بخواهد فیلمی بسازد من حاضرم بازی کنم. قیمت هم اصلا مطرح نیست. هر چقدر میخواهد باشد. برایم مهم نیست. که البته چون این فیلمی هیچگاه ساخته نمیشود و بهروز هم در هیچ فیلم ترکی بازی نمی کند. من به فکر کار درست بودم. پول و دستمزد واقعا برایم در مراحل آخر بود. معتقد بودم اگر کار درست بکنم خود به خود پول هم در آن هست، پس لازم نیست اول فکر پول باشم. دیدارهاشان که تمام می شود، میساقیه برمیگردد ایران و بهروز از همانجا می رود یونان. 1 هفته 10 روزی در یونان می ماند و آنجا را می گردد. در این سفر ماجرای جالبی برایش اتفاق می افتد. برای تماشای جزیره‌های یونان سوار کشتی می‌شود. در همان اولین جزیره چنان محو زیبایی طبیعت جزیره می‌شود که از کشتی جا می‌ماند. حالا پا برهنه است و هیچ کشتی دیگری نیست تا روز بعد ساعت 3 بعد از ظهر که همان کشتی باز به جزیره بیاید. به تنها هتل جزیره می‌رود و شبی به یادماندنی در آنجا می‌گذراند. بعد می رود ایتالیا، از آنجا می رود لندن و سرانجام برمی گردد ایران. خاک 1352، محصول استودیو میساقیه، کارگردان مسعود کیمیایی، تهیه کننده مهدی میساقیه. فیلمنامه مسعود کیمیایی بر اساس داستان اوسانه بابا صبحان نوشته محمود دولت آبادی، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده. هنرپیشگان بهروز وثوقی، فرزانه تاییدی، فرامرز غریبیان، جعفر والی و جلال. 35 میلیمتری سیاه و سفید. با مرگ ارباب دهکده، بازمانده و وارث او، زن خارجیش، از رعیت خود می‌خواهد که ملکش را ترک کند. رعیت جایی ندارد که برود. یکی از عمال زن که شیفته اوست برادر رعیت را می‌کشد و وقتی می‌خواهد از دهکده فرار کند، رعیت او را گرفتار می کند. کشان کشان به میدان دهکده می برد و به قتلش می رساند. جاندارم ها او را دستگیر می کند. کیمیایی اجازه فیلم کردن داستان را از محمود دولت آبادی می گیرد و هنگام نوشتن فیلمنامه تغییراتی در قصه و شخصیت های آن می دهد که پس از روی پرده آمدن فیلم مورد اعتراض شدید دولت آبادی قرار می گیرد و او جزوه مفصلی در انتقاد از فیلم و اعتراض به کار کارگردان می نویسد و منتشر می کند. این جنجال مدت‌ها ادامه می‌یابد. خاک در یکی از روستاهای اطراف دزفول فیلمبرداری می‌شود. بهروز این بار هم در مهمانسرای نیروی هوایی اقامت دارد. یک روز که در همان روستا در حال فیلمبرداری هستند، اتومبیل کرایه‌ای از راه می‌رسد. شهرزاد با حالتی عصبی از آن پیاده می‌شود. کیمیایی تا چشمش به شهرزاد می‌افتد، رنگش مثل گچ سفید می‌شود و از بهروز می‌خواهد هر طور شده او را دست به سر کند، وگرنه شر به پا خواهد کرد. او که در فیلم‌های قیصر و داشاکل نقش رقصنده را بازی کرده بود، آن زمان با کیمیایی مراوده نزدیکی داشت. گویا به اطلاعش رسانده بودند که کارگردان با یکی از خانم‌های بازیگر فیلم سر و سری پیدا کرده. او هم بلافاصله از تهران سوار قطار شده بود و خودش را رسانده بود دزفول، بعد هم با ماشین کرایه یک راست آمده بود سر صحنه. تا پیاده شد رفت سراغ کارگردان و سیلی محکمی در گوشش نواخت. همه ساکت ایستاده بودند و تماشا می کردند. من خیلی ناراحت شدم. به شهرزاد اعتراض کردم. برگشت گفت: آقای وثوقی، آخه نمی دونین این با من چه کرده؟ گفتم: هر چی بوده و هست مسائل خصوصی بین شماست. به ما ربطی نداره. شما بفرمایید برید هتل. وقتی از فیلم برداری برگشتیم اونجا صحبت هاتون رو بکنین. این کار شما توهین به همه افراد گروه. شهرزاد آرام می شود و می رود به هتل. چون بهروز در مهمانسرای نیروی هوایی زندگی می کند، دیگر از بقیه ماجرای او و کارگردان با خبر نمی شود. گویا بالاخره مسئله یک جوری فیصله پیدا می کند. نقشی را که در خاک داشتم بعضی وقتها خیلی مرا اذیت می کرد. شخصیتی را که من نقشش را بازی می کردم در اواسط فیلم به دلیل کشته شدن برادرش که خیلی او را دوست داشته دیوانه می شود. وقتی در قالب نقش فرو می رفتم بیرون آمدن از آن برایم کار ساده‌ای نبود. احساس عجیبی داشتم. سعی می کردم خودم را از آن قالب بیرون بکشم و فرار کنم ازش. نمی شد. سخت. صحنه ای است که باید بهروز را در خاک چال کنند به طوری که سرش از خاک بیرون باشد. چاله ای می کنند، بهروز می رود تو چاله، دور گردنش تخته ای می گذارند و خاک می ریزند روش، اما نمی شود چون وقتی نفس می کشد تخته و خاک های رویش بالا و پایین می رود. ناچار تصمیم می گیرند تخته را بردارند و دور بدنش خاک بریزند تا صحنه طبیعی از کار درآید. در این صحنه قرار است باران هم ببارد. فیلمبرداری شروع می شود و باران مصنوعی را می بارانند. آب در خاک می نشیند و تمام دوروبر تن بهروز را گل فرا می گیرد. 7-8 ساعتی فیلمبرداری این صحنه ادامه می یابد و بهروز ناچار تو خاک می ماند. کار که تمام می شود و از تو چاله می کشندش بیرون، حس می کند پاهاش فلج شده. نمی تواند آن را تکان بدهد، نمی تواند بیستد و نه بنشیند. میبرندش بیمارستان نیروی هوایی دزفول. تا صبح پزشکی بالا سرش است. بهش آمپول میزنند و پاهاش را مرتب ماساژ میدهند تا کم کم بیهستی برطرف میشود و میتواند پاهاش را حرکت بدهد. صحنه خیلی سختی بود. هیچ وقت یادم نمیرود. کار فیلمبرداری تمام می شود و برمی گردند تهران. مونتاژ و صداگذاری انجام می شود و فیلم می رود روی پرده سینماها. فرزانه تاییدی در مطبوعات اعتراض می کند که چون بهروز وثوقی روی تهیه کننده و کارگردان نفوذ زیادی داشته، خیلی از نماهای مرا از فیلم در آوردند. در صورتی که اصلاً من در موقع مونتاژ حضور نداشتم. متاسفانه این خانم تصور نادرستی در مورد من پیدا کرده بود. دلیلش را هیچ وقت نفهمیدم. نفرین 1352 محصول سینما تئاتر شرکت سینما تئاتر رکس و سازمان سینمایی 7، نویسنده فیلمنامه و کارگردان ناصر تقوایی، تهیه کننده محمد تقی شکرایی، فیلمبردار نعمت حقیقی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده، هنرپیشگان بهروز وثوقی، فخری خورش، محمد تقی کهنموی و جمشید مشایخی 35 میلیمتری سیاه و سفید. کارگر رنگرز جوانی برای کار به جزیره‌ای می‌رود. در خانه دورافتاده‌ای واقع در نخلستانی وسیع زن و شوهری زندگی می‌کنند. شوهر بیمار و مالی خولیایی و دائم الخمر است. زن نجیب برای آسایش شوهر به امور خانواده و مزرعه می‌رسد، اما تنهاییش او را به کارگر جوان نزدیک می‌کند. بیماری شوهر اوج می‌گیرد و در یک لحظه بحرانی جوان و همسر خود را نابود می‌کند. فیلم در خرمشهر و یکی از جزیره‌های نزدیک آن فیلم برداری می‌شود. افراد گروه در مهمانسرایی در همان شهر اقامت می‌کنند. این تنها فیلمی است که بهروز با ناصر تقوایی بازی می‌کند. تقوایی را کارگردانی می‌داند که در سینما بینش خاصی دارد که از همان کار سینمایی اولش آرامش در حضور دیگران مشخص بوده است. برای من افتخار بزرگی بود که در فیلمی از ناصر تقوایی بازی می کردم و با هنرمندان شایسته و بزرگی مانند فخری خورش و جمشید مشایخی همبازی بودم. همیشه آرزو داشتم باز هم با تقوایی کار کنم، اما متاسفانه فرصتی پیش نیامد. از خرمشهر افراد گروه با قایق‌های کوچکی خودشان را به جزیره می رسانند. در اواخر فیلمبرداری هوا خیلی سرد می شود و به خصوص در صحنه‌ای که درگیری هست و باید تو گل و شل با هم کلنجار بلوند، بهروز و فخری خورش به شدت سردشان می شود و سرما می خورند. بهروز بیمار می شود. حتی مشروبی هم که قبل از فیلمبرداری خوردم که کمی گرمم کند هیچ اثری نداشت. جلوی دوربین تقوایی بهروز خود را بسیار راحت احساس می‌کند. می‌گوید که از این کارگردان خیلی چیز یاد گرفته است. تقوایی ساعت‌ها با بازیگرانش می‌نشسته و تمام صحنه‌ها را برایشان با دقت توضیح می‌داده و آنها را به اصطلاح توجیه می‌کرده است. تقوایی هم مثل جلال مقدم همه کارهایش دلیل داشت و از روی حساب و کتاب بود و بازیگر را درست رهبری می‌کرد. هیچ نمایی را بی خودی نمی گرفت. طوری فیلم برداری نمی کرد که بعد نمایی به دردش نخورد و آن را بریزد دور. از پیش می دانست که چه چیز می خواهد بگیرد. در نتیجه بازیگر جلوی دوربینش هیچ وقت گیج نبود. هنگام کار با تقوایی من اصلا نگران نبودم، چون همه چیز را گفته بود و روشن کرده بود. راحت می توانستم ریتم کار را نگه دارم، چون خودش ریتم را به هنرپیشه می داد. هنگام فیلمبرداری بهروز در هتلی به اسم خلیج در خرمشهر اقامت می کند و افراد گروه در مهمانسرای شهر زندگی می کند. طبقه پایین هتل خلیج یک کاباره بود. شبها می رفتم آنجا. یک روز صاحب هتل می گوید: آقای وثوقی، می خواستم خواهش کنم اتاق خالی کنین و تشریف ببرین مهمانسرا. بهروز می پرسد: چرا؟ هتلدار می گوید: یکی از شیخ‌های کشورهای خلیج با ما قرارداد داره، پول خوبی هم میده، هر سال با زنهاش میاد اینجا، مدتی میمونه، ما هم براش هتل رو قرق میکنیم، امروز قراره بیاد. بهروز میپرسد: مگه چند تا زن داره این بابا که باید هتل رو خالی کنیم؟ هتلدار میگوید: 30-40 تا زن دارد، با بچه‌هاش بیش از 100 نفرن. بهروز وسایلش رو جمع میکند، چمدانش را می‌بندد که برود مهمانسرا پیش افراد دیگر گروه. داشتم می‌رفتم که دیدم شیخ آمد با حرمسرایش. یک مرد زشت دماغ گنده بود که همه جلوش خم و راست می‌شدند. پشت سرش هم همین طور زنها با چادر و مقنعه و روبند ریسه شده بودند. دست ده‌ها بچه قد و نیم قد را گرفته بودند. پشت سرشان هم کارکنان هتل همین جور چمدان بود که می‌آوردند. بعدها که فیلم آمارکورد فلینی را دیدم و آن سکانس شیخ عرب که با حرمسرایش می‌آید به هتل، یاد این شیخ افتادم. گرگ بیزار 1352 محصول شرکت سینما و تئاتر رکس، کارگردان و فیلمبردار مازیار پرتو، تهیه کننده محمد تقی شکرایی، فیلمنامه بهزاد فراهانی، موسیقی متن مرتضی حنانه، هنرپیشگان بهروز وثوقی، جعفر والی، جلال شهرزاد، محمد تجدد، بهزاد فرهانی و آرام. 35 میلیمتری سیاه‌سفید. آهنگری با همسرش در بیرون دهکده زندگی می کند. مردم دهکده در مورد آنها نظر مساعدی ندارند. به همین دلیل وقتی آهنگر از آنان می خواهد که در وضع حمل همسرش به او کمک کنند، آنها خودداری می کنند و سرانجام همسر آهنگر می میرد. مردم حتی اجازه نمی دهند جسد همسر آهنگر در قبرستان دهکده دفن شود. در این زمان است که آهنگر آسی می شود، تفنگ به دست می گیرد و دست به کشتار می زند و چون خود را به ماموران دولتی تسلیم نمی کند کشته می شود. مازیار پرتو فیلمبردار که از دوستان خیلی نزدیک بهروز است و در فیلم های قیصر و توقی با هم کار کرده اند، به او پیشنهاد بازی در این فیلم را می دهد. راحت قبول کردم، برای اینکه پرتو فیلمبردار خیلی خوبی بود و با توجه به تجربه‌ای که داشت می دانستم که می تواند کارگردانی هم بکند. گفتم که یکی از صحنه های توقی را بدون حضور حاتمی رفتیم و با هم گرفتیم، منتها گرگ بیزار داستان آنچنان درستی نداشت. فیلم در روستای اطراف عراق فیلم برداری می شود که خانه هایش طبقه طبقه روی هم قرار گرفتند. در صحنه بهروز ناچار است سوار اسب شود، باید سواره از رودخانه بگذارد. وسط آب ناگهان پای اسب می لغزد، بهروز می افتد توی رودخانه و اسب هم روی او، سرش محکم می خورد به سنگ و بیهوش می شود. افراد گروه می دوند، او را بر می دارند، می برند داخل چادر، به هوشش می آورند و زخم سرش را می بندند. جای آن ضربه هنوز هم روی سرم هست. با مازیار پرتو خیلی راحت و خوب کار می کند. همان رابطه میانشان هست که باید بین بازیگر و کارگردان برقرار باشد. پرتو می دانست که من کارم را خوب بلدم و من هم می دانستم که او کار فیلم برداریش حرف ندارد. در این فیلم هم چون خودش فیلم برداری می کرد و چشم و حواسش پشت دوربین بود، من مراقب بودم که اشتباهی پیش نیاید. در نتیجه او هم نگرانی نداشت. هیچ مشکلی با هم نداشتیم. اصولا در تمام فیلم هایی که بازی کردم خیلی مواظب بودم و هر کار و کمکی که از دستم ساخته بود انجام می دادم. کار فیلمبرداری طبق روال برنامه‌ریزی شده در زمان معین به پایان می‌رسد. همیشه تلاش می‌کردم که برای بازی داستان‌های خوبی پیدا کنم. گاهی اول کار داستان را که می‌شنیدم و می‌خواندم می‌دیدم خوب است، اما وقتی فیلم ساخته می‌شد با آنچه که من از پیش فکر کرده بودم فرق داشت. به هر دلیلی کار موفق از آب در نمی‌آمد. متشکرم آقای رحیمی. میرسیم به فیلم سازش، ساخته محمد متوسلانی، سال 1153، که بذاریم برای فردا.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
متشکرم. اون اطلاعیه نمایش فیلم رسید؟
بله 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 قربان. بله.
خیلی ممنون، لطف شما زیاد. خدا.